که بگذرد با بادبان کاغذی از جویبار من. بگذار این گذشتن و مثل گذشته باش، این لحظه های آخر عمری کنار من.
شبتون بخیر. با علم ساعت 2 بامداد ازتون دعوت میکنم فرزانگان فرهنگ رو بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سباه جمعه اصول بیشتر پیانی مستخان های جواد نرشید
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
استاد مرتضی خان محجوبی.
به طور کلی یعنی با تصانیف چهار مزرا بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختن.
صحیح.
خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز. اهمیت کار محجوبی در این است که با سازی کاملا اروپایی موسیقی ایرانی را به خوبی می نواخت. این نحوه نوازندگی خاص خود او بود و دقیقا تأثیر یک ساز 100% اصیل و سنتی را در شرمنده باقی می گذارد. به این ترتیب محجوبی یکی از پایه‌گذاران موسیقی ملی ایران به حساب می آید. با ما همراهی کنید. باب صفا درباره حالات مرتضی خان در کتاب قصه شمع چنین می نویسد: ظاهری آرام ولی روحی پرتلاطم داشت. گاهی به نقطه‌ای خیره می‌شد و اگر در کنارش پیانو موجود بود ناگهان بر می‌خواست و به نواختن آهنگی که روحش را تسخیر کرده بود می‌پرداخت. در آن حالت شنوندگانی که یا موسیقی‌دان بودند یا به معنی واقعی به موسیقی علاقه داشتند سر تا پا گوش می‌شدند. همواره وسیله کوک کردن پیانو را به خصوص برای استفاده از رب پرده‌ها همراه داشت و دستگاه یا گوشه مورد علاقه‌اش را که بیشتر شور و افشاری و دشتی و سگاه و همایون بود به سرعت کوک می‌کرد و نوای دلخواهش را با پنجه‌های سحار خود به شنوندگان هنرشناس منتقل می‌ساخت و آنان را به خلسه شیرین فرو می‌برد و بعد با چهار مزراب‌های ابداعیش به جهانی پر از شور باز می‌گرداند. بعضی روزها در حدود ساعت 10 بامداد که خود را آماده می‌دید بدون اطلاع قبلی و تعیین وقت به استودیوی گلها می‌رفت. به تنهایی به نواختن پیانو می‌پرداخت و بعد از اتمام راهش را می‌گرفت و می‌رفت. در این گونه موارد دوستانی که با پیرنیا همکاری داشتند بلافاصله اپراتوری را برای ضبط خبر می‌کردند. نواری را بر روی دستگاه ضبط آماده می‌ساختند و در مدت کوتاهی که استاد سرگرم کوک کردن پیانو بود همه چیز را بدون اینکه او متوجه شود فراهم می‌آوردند که مبادا این هنرمند بزرگ از اجرای ساز تنهایش منصرف شود. نوارهایی که بدین گونه ضبط شده و از او به یادگار مانده به منزله میراث گرانبهایی است که برای همیشه زینت بخش گنجینه موسیقی ملی ما خواهد بود. در مهمانی هایی که مرتضی خان دعوت داشت و گاه به تنهایی به نواختن می پرداخت در بیشتر مواقع که حاضران قدر نواهایی را که از پنجه های هنرآفرینش فرو می ریخت نمی دانستند و با یکدیگر سرگرم پرحرفی بودند استاد چشمانش را می بست و کاری به کار مستمعان بی تمیز نداشت. این عده غالبا از خانواده های ثروتمندی بودند که صرفا برای تظاهر خود را دوستدار موسیقی و شعر نشان می دادند. روزی خانم هما افتخاری دختر ارباب مهدی یزدی که از شاگردان مرتضی خان بود برایم تعریف کرد که از استادم پرسیدم چرا در این مهمانی ها هنگام نوازندگی چشمان خود را میبندید. در جواب گفت من میخوام خودم باشم، با نواهام راز و نیاز کنم. ادب به من حکم میکنه که مزاحم حال دیگران نباشم، اونها که ملزم به شنیدن ساز من نیستند. منم نمیخوام و نمیتونم به اونا بگم ساکت باشید و به ساز من گوش بدید. بنابراین چشمامو میبندم و با خیشتن خیلی سخن میگم و سخنان دیگرون رو قطع نمیکنم. شاید عده زیادی مرتضی خان را در چنین حالتی دیدند و هرگز از این همه سعه صدر و بزرگواری او آگاه نبودند. گاهی که با او تنها بودم متوجه میشدم که مدتی ساکت مینشیند و خیره به گوشه ای نگاه می کند. گویی در چنان حالتی به زمانهای دور می اندیشد و خاطراتش را مرور می کند. گاه کم حوصلگی نشان می داد و ناگهان از جای بر می خواست. معلوم نبود به جستجوی چیست. هی کاش می توانستم آن حالات همراه با شوریدگی را برای دوستداران این نابغه موسیقی ترسیم کنم. مرتضی خان مانند بسیاری از نوازندگان قدیمی از فرا گرفتن خط موسیقی اکراه داشت. آنها تصور می کردند که نوت نوازنده را هنگام اجرا محدود می کند و از جولان در بدیه سازی باز می دارد. البته در بدیه نوازی حق با آنها بوده، ولی برای شرکت در ارکستر و کار گروهی مسلماً بایستی از روی نوت با ارکستر همکاری داشته باشند. برای برطرف ساختن این نقیصه مرتضی و برادرش رضا نوت آهنگ را با حروف می نوشتند و برای فواصل علائمی برگزیده بودند. شاید عده‌ای تصور کنند که مرتضی خان تنها آهنگهای خود را در ارکستر می نواخته، در حالی که چنین نیست و در اجرای آهنگهای دیگران شرکت می کرد. از جمله آهنگ شور به نام ای امید دل من کجایی می باشد که آهنگ آن از پرویز یاحقی و شعر از من است و به وسیله بنان در سال 1336 در برنامه گلها اجرا گردیده است. فرای ورزی، همسر استاد ابوالحسن ورزی.
مرتضی خان محجوبی یکی از نوازندگان پیانو بود که بعد از مشیر همایون شهردار، البته شاید بهتر از ایشون، تمام دستگاه ها رو به حد اعلا خوب می نواخت و کمتر کسی بود که در اون موقع با پیانو بتونه اینطور بزنه. آشنایی بعد با مرتضی خان در منزل پدرم بود. مرتضی خان محجوبی یکی از افرادی بود که شاگردای بسیار خوبی تربیت کرد و یکی از شاگردانی که واقعا کارش مورد توجه خیلی افراد موسیقیدان هست، چیز خانم فخری ملکپوره، دختر مرحوم ملکپور، که حالا خانم چیز فخری ملکپور به قدر زیبا پیانو می نوازه و الان شاگردان بسیاری هم داره. شوهرش هم آقای مدرس، دکتر مدرس. مرتضی خان محجوبی برادرم داشت به نام رضای محجوبی، که رضای محجوبی یک آدمی بود که کسی جرأت نمیکرد بهش بگه پیانو بیارم بزن، یعنی بایستی خودش بزنه. اگر میگفتن بیارم بزن، پیانو پرت میکرد، میگفت شما چیزی نمیفهمید، یعنی اینطور. و غالبا منزل ورزی میامد، خیلی زیاد خونه ما میامد و حتی یک شب یه دعوتی رضا، یعنی رضا گفتش که به ورزی که شما منزل ما نمیایید، یک شب مهمان من بشین. ورزی که با کمال میل ورزی بود، عرض کنم که چند نفر دیگه از نویسنده ها بودن که رفتن منزلش. اونجا که رفتن مرتضی خان خیلی انسانیت کرد و برد بالا توی اتاق مهمون خونه و اینا. رضا عصبانیشون آمد که حق نداری شما این کار بکنی، اینا مهمان من هستن و باید توی اتاق من زندگی کنم. یه اتاق خیلی کوچولویی دم حیات داشت و اونجا یک آبگوشتم بار کرده بود و این آبگوشتم باید بخورم. و به هر اون شب گذشت و تا ساعت 12 شب اینا پهلوشون بعد برگشتن خونه. به حال این زندگی بود که من از اینا تا حدی که اطلاع دارم، چون در موقعی که ورزی خیلی زیاد با اینا معاشر بود، من موقع لندن بودم، در ایران نبودم. از وقتی آمدم با اینها زیاد آشنا شدم. Thank you.
که به شیبه استاد محجوبی شد از طرف بعضی محافل موسیقی و بعضی از موسیقیدانانی که در اون موقع به اقتضای اون زمان مشرب فرنگی مابی داشتن و یا اینکه پیانو رو بیشتر به همون شیبه اصلی موسیقی غربی خودش میخواستن، با تمام ایرادها و اشکالات غالبا نابجا و
سید علیرضا میرعلی نقی، کاوشگر و محقق موسیقی ایران.
نادرستی که به شیوه شخصی این مرد هنرمند والا گرفته میشد، الان با حدود گذشت 44 سال از فوتشون یک مسئله داره اثبات میشه با اون که پیانوی ایرانی داره قدر و منزلتی که شایستش بوده به دست میاره و در شیوه های مختلفی که از استادان ارجمند قرن اخیرمون به یاد مونده، شیوه استاد محجوبی یک شیوه و یک روش درخشان و تک هست. اولا لحاظ ظرفیتی که برای بیان بلیغ موسیقی ملی ما داره و دوم استفاده های خاصی که مرتضی خان کرده از این ساز، در واقع موسیقی ایرانی در خدمت پیانو نبرده بلکه پیانو رو در خدمت به موسیقی ایرانی به کار گرفته. در واقع اون چیزی که بعضی به عنوان ایراد که اصلا ایراد هم نیست میگن که چرا از پیانو صدای تار و سنتور و ستار در میارن، این در واقع نقطه امتیاز هنر ایشون هست و قصد بیان موسیقی ایرانی بوده، نه ارائه تکنیک های بین المللی پیانو. و اون چیز که من میبینم به شخصه به عنوان یک ناظر کوچک موسیقی ایرانی، هم در محافل داخل از که داخل کشور و چه در محافل خارج از کشور، این است که این پیانوی ایرانی، پیانوی تغییر کوک یافته ما به قول دوستان مقیم آمریکا، پرشن تیوند پیانو، پرشن تیون پیانو مثل کوچه ملی، یک روش و یک راهی است که فقط راه استاد محجوبی بعدها نخواهد بود بلکه گشاینده راه‌های بسیاری است که سرآغاز و طلایه‌دارش بدعت‌های زیبا و مناسب فرد استاد مرتضی خان محجوبی بوده و این مقام پیشگامی و مدرن بودن ایشون اثبات میکنه که کاری با پیانو کرده ایشون در فضای نزدیک شاید 90 سال قبل تا همین مثلا 45 سال قبل که تاریخ فوت ایشون هست، که تازه الان داره مورد توجه و به شایستگی مورد توجه بعضی از محافل قرار میگیره. باید اینجا من نام ببرم از یکی از بهترین پیانیستای حاضر در این راه که نه استاد مشخصی داشته چون پیش خودش کار کرده و اصلا اون چیزی که از پایه و اون کارمایه اولیه پیانو ایشون داشته موسیقی ایرانی نبوده و موسیقی جاز بوده، به اصطلاح ایمپرووایز ها یا بداهه های جاز بوده. ایشون جناب آقای رامین زلفرون هستن، فرزند میانی استاد محمود زلفرون، موسیقیدان بسیار با ارزش ما که الان مقیم خارج هستن، حدود از سال 54 بعد ایشون مقیم آمریکا هستن و فرزندانشون اونجا تمام به کار موسیقی در سطح حرفه‌ای اشتغال دارن. آقای رامین زلفرون یکی از بهترین مجریان پیانوی ملی ما هست و در سفری که به اینجا داشتن تواناییشون رو در چند محفل خصوصی ما بودیم به حد اکمل نشون دادن. فوق‌العاده بود از این حیث و سایتی رو تأسیس کردم به همین نام پرشین تیون پیانو، پیانو تغییر کوک یافته ملی بسا پیانوی ایرانی، و چند نفرم هستن که از ایرانی و خارجی زیر نظرشون داره این شیبه رو میآموزن. در اینجا هم من باید از نام ببرم فقط از یک نفر، از یک نفر که پرچمدار به اصطلاح چراغدار هنر مرتضی خان شدن و نذاشتن که چراغ این هنر خاموش بشه، سرکار خانم فخری بلشپور، شاگرد برگزیده استاد در سالیان متمادی که آلبوم مشق استاد ایشون به عنوان یادگاری ارزنده شیوه استاد مرتضی خان به بازار آمد و ایشون با اخلاق انسانی و روش بالای موسیقی هایی که دارن در یک سطح خیلی ممتازی هستن لحاظ موسیقی، چراغ این مکتب رو روشن نگه داشتن و بسیاری افراد افتخار شاگردی ایشون رو دارن و این مکتب با وجود این بانوی عاشق و فداکار خوشبختانه زنده میمونه.
سید علیرضا میرعلی‌نبی، کاوشگر و محقق موسیقی ایران.
این از تداوم مکتبی که شاید مرتضی خان در زمان تأسیسش خودش هم تصورشو نمی‌کردن که این راه و این شیوه بمونه و این همه طرفدار خواست پیدا بکنه. در واقع بازگشت به این شیوه احیای یک روش کهنه نیست، در واقع شناختن روش بسیار پیشرفته است که متاسفانه به خاطر بعضی از سوء برداشت‌ها و بعضی از یک سو نگری‌ها در سال‌های دور اون موقع ارزش شناخته نشد و الان داره شناخته میشه. خب به همون ترتیب آثار مستقل مرتضی خان، یعنی آثاری که اصلا برای خواننده و شعر و برای تنظیم به ارکستر دادنشون، البته تنظیم های ارکستری خودشون انجام نمیدادن و موسیقیدان های دیگه انجام میدادن و بهترین تنظیم ها با به دست استاد روح الله خالقی انجام شده از آثارشون. به هر حال غیر از مسئله پیانوشون، آثاری هم که ساختن داره به تدریج مورد توجه قرار میگیره، خوانندگان استاد داره اینا رو از نو بازخونی میکنن و گرچه به زعم خود بنده و به زعم کسایی که سمت استادی بر من دارن، این اجراهای اخیر به هیچ کدوم لطف و تأثیر اجراهای گذشته رو نداره به دلایل مختلف، و شاید به خاطر اینکه فرض بفرمایید که این مثلا من از روز ازل دیگه با اجرای بنان مهر خورده، یعنی چنان این مهر در حافظه مردم و تاریخ زده شده که کسی دیگه، یه خواننده دیگه هر چقدر از لحاظ استادی در رتبه بالای باشه ولی اصلا بالاتر از تمام خوانندگان نصب، نمیتونه اون تأثیر اولیه که اون فرد در اجراهای اون موقع داشته بده، یا در واقع باید اون اجراها به همون صورت اولیه خودش مورد توجه و مورد شناخت قرار بگیره. اما تنظیم های تازه ای از کارهای ملودی که مستقل مرتضی خان انجام شده که بعضا بسیار قابل شنیدن هست و اصالت ذاتی اون ملودی ها رو اثبات میکنه. اصالت ذاتی حداقل در دو زمینه مشخص میشه. یکی این که اگر اون ملودی با یک ارکستر دیگری اجرا بشه بازم جذابیت هایی داره یا نه، که ما میبینیم که داره، کمابیش خود اون ذات یا اون هسته، اون جوهره اولیه اون نغمه که در اون زمان ساخته شده این جذابیت رو داره. و دومی که مشمول گذر زمان واقع نشه، یعنی به هر حال در دوره های بعد هم طرفدارای خاص خودش رو بتونه در حیطه همون فرهنگ موسیقی پیدا بکنه که میبینیم مرتضیش رو پیدا کرد، واقع چیز مرد کرده و الان چیز بوده مثلا 14 ساله از پیانوی ملی ما توسط افرادی داره زنده میشه که اکثر قریب به اتفاقش می که فکر میکنم هیچ کدومش خود مرتضی خان از نزدیک ندیدن، در زمان حیاتشون رو درک نکردن و اکثرشون هم در سنین زیر 40 سال هستن. آثار ایشون میشه به دو دسته مشخص بر اساس نوع تقسیم کرد که اینا البته در ذات خودشون خیلی از هم منفک نیستن، جدا نیستن. یکی آثاری که صرفا برای تکنوازی پیانو و ضبط شده، نوت نویسی بعضیاش هم هست اما به هیچ عنوان نوت گویای اون کاری که خود مرتضی خان انجام میده نیست، برای اینکه بسیاری از مختصای اصلی یک موسیقی کامل و یک موسیقی اجرا شده کامل رو فاقد جبرنی اتفاق میفته، به ویژه دو مسئله سونوریته و لحن و بسیاری از ظرافت ها در نوت به حال میفته، از بسیار کادر اصلی قضیه میفته بیرون و تقریبا به یک یادداشت تقریبا بیروحی میشه از موسیقی. این ملاک واقعی برای ارزیابی آثار مرتضی خان همون چیزی که ضبط کرده و با کیفیت های مختلفی هم ضبط شده و بهترین کیفیت های ضبط هایشون مال سال های حدود 38 تا سال 42.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.